خب بخش موسیقی رو هم با هم شنیدیم. همچنان برنامه مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. میرسیم به بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. قرقیزها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. قرقیزها به نوزادان تورت می‌گویند و پس از به دنیا آمدن نوزاد مهمانی بزرگی برگزار می‌شود. زنانی که تجربه زایمان داشتند و سن بیشتری دارند، در این مهمانی نقش ماما را دارند و کمک می کنند. پس از زایمان، ماما بند ناف را بریده، نوزاد را تمیز می کند و او را در پارچه سرخ رنگ قنداق می کند تا به مردانی که بیرون در انتظار هستند نشان دهد. پدر و پدر بزرگ نوزاد سوار بر اسب این خبر فرخنده را به بستگان و همسایگان می رسانند. پارچه رنگی نیز بر در اتاق مادر آویزان می کنند تا مردان سرزده وارد اتاق مادر نشوند. مهمانی گهواره در روزهای هفتم یا نهم تولد نوزاد برگزار می شود. در ابتدای مهمانی مادر یا مادر بزرگ نوزاد را تمیز می کند و به مهمانها نشان می دهد. سپس یکی از زنان سال خورده تر به نمایندگی از مهمانها صحبت می کند و کودک را در گهواره قرار می دهد و با لمس کردن بینی کودک او را به گریه می اندازد تا مهمانها با شنیدن صدای گریه از سلامت او اطمینان حاصل کنند. 40 روز پس از به دنیا آمدن نوزاد مهمانی 40 روزگی گرفته می شود. برای نوزاد لباسی 40 تکه و رنگارنگ تهیه می شود. یک انگشتر یا گردنبند طلا در تشتی قرار می‌دهند و نوزاد را داخل آن می‌گذارند. پس از شستشو در میان اتاقی که 40 شمع در آن روشن شده، نوزاد را 40 بار دور شمع‌ها می‌گردانند. مهمان‌ها 40 تکه شیرینی شیری و گندم را در ظرفی می‌ریزند و در برابر نوزاد قرار می‌دهند. در پایان نخستین خانومی که هنگام حمام کردن آب روی کودک ریخته پارچه سرخ رنگ را از روی در اتاق مادر بر می دارد.
در مراسم تولد 1 سالگی 12 کودک به جشن تولد دعوت می شود و با گوشت بره و اسب از آنها پذیرایی می شود. در ابتدای مهمانی خوراک‌ها روی میز قرار می‌گیرند و از مهمانان پذیرایی می‌شود و سپس شمعی روی میز روشن می‌شود و کودک باید آن را خاموش کند. به نشانه 12 ماهگی یا همان 1 سالگی 12 قاشق شیر به کودک خورانده می‌شود. مهمان‌های کوچک این مهمانی همراه با هدایای خود شیرینی شیری نیز هدیه می‌دهند. بزرگترها با بریدن 12 تکه گوشت در مهمانی شرکت می کنند و به کودک غذا می دهند. پس از پذیرایی کودکان به بازی های مورد علاقه خود می پردازند. قرقیزها به کودکان خود در 5 سالگی سوارکاری یاد می دهند و برای اولین سوارکاری آنها مهمانی ترتیب داده می شود. اسبی 2 یا 3 ساله به همراه تمام وسایل سوارکاری آماده می شود. اسب کوچک سرخ رنگ گلهای سرخ آراسته می شود. پدر کودک او را سوار بر اسب و شروع به راه بردن می کند و سپس 5 تا 7 کودک دیگر اسب را به همراه کودک می چرخاند.
Thank you. همراه شما هستیم با مروارید شرق از رادیو فرهنگ. ازتون دعوت میکنم شنونده که بخش نگاهی به چین باشید. همراه باشید با همکارم فاطمه ساختبار.
روابط چین و ژاپن. پرداخت غرامت جنگی یکی از مسائل در روابط چین و ژاپن است. دولت ژاپن در جریان مذاکرات درباره عادی‌سازی روابط با چین آشکارا اعلام کرد که در جنگ دوم جهانی تلفات و خسارات سنگینی به مردم چین وارد کرده و دولت ژاپن این اقدامات خود را بازنگری می کند. سپس دولت چین با توجه به منافع ملی و توسعه روابط خود با ژاپن از درخواست غرامت جنگی از ژاپن صرف نظر کرد و در سال 1972 این موضوع را در بیانیه مشترک دو کشور قرار داد. چین در سال 1978 با تصویب پیمان صلح و دوستی چین و ژاپن بار دیگر بر صرف نظر از غرامت جنگی از ژاپن تاکید کرد. از دیگر مسائل موجود در روابط چین و ژاپن بقایای سلاح‌های شیمیایی ژاپن در چین است. ژاپن در دوران تجاوز به چین در جنگ دوم جهانی با نیمان بین‌المللی از سلاح شیمیایی استفاده کرد و باعث تلفات سنگین مردم چین شد. ارتش ژاپن در زمان شکست مقادیر هنگفتی مواد و سلاح‌های شیمیایی را زیر خاک دفن و یا به دلیل ناتوانی از بازگرداندن آنها این مواد و تسهیلات را رها کرد. تاکنون در بیش از 10 استان و منطقه چین سلاح‌های شیمیایی ارتش ژاپن پیدا شده است. با توجه به آنکه این سلاح‌ها بیش از 50 سال در معرض فرسایش ناشی از باد و باران قرار گرفته، گاهی به محیط زیست نشت کرده و تهدید بزرگی برای جان مردم محلی چین به شمار می رود. دولت چین در دهه 80 قرن گذشته از دولت ژاپن خواست که این مسئله را حل کند. در ماه ژوئیه سال 1997 دولت چین و ژاپن تفاهمی برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی باقی مانده ژاپن در چین امضا کردند. اکنون نهادهای دولتی دو کشور درباره چگونگی از بین بردن هرچه سریع‌تر این سلاح‌های شیمیایی رایزنی می‌کنند. در سال 2001 جان چیرو کویزومی به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شد. وی با نادیده گرفتن احساسات مردم کشورهای آسیایی آسیب دیده از تجاوز ژاپن و مخالفت بسیاری از مردم ژاپن هر سال عبادتگاه یاسوکونی را زیارت کرده و این کار او مورد نکوهش شدید کشورهای آسیایی شرقی قرار گرفت. به این ترتیب روابط چین و ژاپن نیز دچار افول شد.
همچنان همراهش هستیم با برنامه مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای شما هستیم. سامانه 162 در تهران و شهرستان، همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منتظر نظرهای سازنده شما هستند. قطعا همکارانم در روند برنامه از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ازتون دعوت میکنم شنونده نوشی باشید که بر اساس افسانه ها و داستان های چینی تهیه شده.
چیائو داو بر اساس داستانی از کشور چین.
سالها پیش در سرزمین چین مردی به نام چیائو داو زندگی میکرد. اون مردی سخت‌کوش بود که از اول عمرش به کارهای آسون گماشته شده بود. همچنان که همیشه در سلسله هان به عنوان کاتب یا نویسنده مشغول به کار بود و هیچ وقت کارهای مهم دربار به اون محول نمیشد. اما در یکی از روزها که سلسله هان در جنگ به سر می برد و نام بر میدون جنگ نیامده بود، اتفاق مهمی برای چیائو داو افتاد.
چیائو، باید همین امروز با این نامه به میدون جنگ بری و این نامه رو به فرمانده برسونی تا دستور رو اجرا کنه.
حالا برم یا نرم؟ آره باید برم، الان فرصت رو بیه که خودم رو نشون بدم. بس میرم، شاید تو میدون جنگ کاری بیشتری از من بر بیاد تا اینکه اینجا بشیدم و هی بنویسم اینجا.
به این ترتیب چیائو داو با سرعت به طرف میدون جنگ رفت و پیامو برای فرمانده برد. اما وقتی به اونجا رسید متوجه شد که دشمن تونسته ضربه سختی به سپاه خودی وارد کنه. این بود که تصمیم گرفت به میدون جنگ بره.
محاله بذارم تو به میدون بری.
خواهش میکنم بذارید من برم به میدون. مطمئن باشی سربلندتون میکنه فرمانده.
چیائو داو به میدون رفت و وسط میدون جنگ شروع به جنگیدن کرد و تونست به عنوان مهره مهم نقش بزرگی در پیروزی سپاه سلسله هان داشته باشه. همین مسئله باعث شد تا در گذر زبان اون به یکی از فرمانده های بزرگ سلسله هان مبدل بشه. اما در یکی از جنگ ها به شدت آسیب دید. اونطور که سربازا مجبور شدن اونو به پشت میدون جنگ برگردونن و به این ترتیب لشکر از وجود اون محروم شد.
چیا؟ وقت اون رسیده که برای مداوا بری عقب. تو تا همین جا هم با دلاوریات خدمت خیلی بزرگی به سرزمینت کردی پسر.
نه من جایی نمیدم، من همین جا میمونم و جنگ میکنم.
چیائو داو به میدون برگشت. سربازا از بازگشت او به میدون آنچنان قدرت و نیرو گرفتن که جنگ باخته رو با برد عوض کردند. به این ترتیب چیائو داو تبدیل به یک افسانه شد. این افسانه تا سالهای سال در دل فرماندهان سلسله هان باقی موند. اون چنان که اونا در بسیاری از نبردها از چیائو داو به عنوان افسری دلاور نام می بردن که با بازگشت خودش و فداکاری در میدون جنگ همه چیز رو به نفع اونا تغییر داده بود. اون نماد روحیه بود و قدرت رو به سپاه شکست خورده برگردونده بود. چیائو داو در همون جنگ از شدت جراحت جان باخت، اما همیشه نامش در بین سربازان زبان زد بود.
و
همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه مروارید شرق در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه، بشنوید.
به نام خدای مهربان، مردم سلام، به بخش گزارش برنامه مروارید شهر خوش آمدید. در مجموعه گزارش هایی که در خصوص اشتراکات فرهنگی هنری کشور ایران و چین تقدیم حضورتون کردم، امروز هم یه بخش دیگری از این اشتراکات فرهنگی هنری دو کشور ایران و چین رو اگر موافق باشید از زبان خانم دکتر نسرین دستان، فوق دکترا در تاریخ هنر چین، بشنویم. خانم دکتر، سرپا به گوش هستیم به اتفاق شنونده های محترم برنامه مروارید شهر.
بله، در جلسات قبل راجع به بحث دین ما صحبت کردیم. یک پرانتزی من اینجا باز بکنم، قبل از اینکه ایرانی ها به نوعی در واقع عامل گسترش دین اسلام در چین باشن، ما باید بگیم که تقریبا میشه گفتش که 4 دین اصلی در چین رو در واقع ایرانی ها پایه‌گذارش بودن، از جمله در درجه اول البته اسلام. قبل از در واقع اسلام ما دین معنویت رو داریم که بسیار عمیق در چین در واقع ریشه داشته، همینطور آیین زرتشت و همینطور آیین نستوری یا مسیحی که توسط نستوریان ایرانی در واقع در چین گسترش پیدا کرده. همینطور این ادیان پل ارتباطی بین فرهنگ ایران و چین شدن. میدونید که در چین باستان از جهت آیین در واقع تفکر و آیین فلسفی دو تا در واقع دین بومی وجود داره، یکی آیین کنفوسیوس و یکی آیین داویی یا لاوتسه. حتی آیین بودا هم جز آیین‌های وام گرفته شده از فرهنگ هندیه به نوعی. به همین جهته که این ادیان با ادیان یا در واقع تفکرات فلسفی چینی تونستند که به در واقع رشد این فرهنگ کمک بکنه.
در برنامه قبل در خصوص ورود بعضی از واژه‌ها به زبان چینی یه قدری صحبت کردیم. از این واژه‌هایی که حالا ورود پیدا کرده به زبان چینی از طریق کشور عزیزمون ایران، در خصوص هم خانم دکتر دستان عزیز، قدری صحبت بفرمایید.
البته این رو باید متخصصان زبان و ادبیات فارسی و همینطور آشنا به زبان ادبیات چینی پیگیر باشن. من باید اینجا اشاره بکنم به این که در واقع ارتباطات فرهنگی چین شاید خیلی به نظر این تأثیرات کم بیاد، اما ما ریشه برخی از این در واقع کلمات رو که امروزه هم کاربرد داره در فرهنگ چین، اگر ریشه یابی بکنیم به فرض به هر حال میتونیم پیدا بکنیم. برخی از ارتباطات فرهنگی رو ما اگر بخوایم به دقت نگاه بکنیم، میبینیم که شاید یک علت خیلی کوچیک داشته باشه ولی خیلی عمیق و ریشه دار شده. به فرض میگن که میوه انار در زمان تانگ از ایران در واقع به چین رفته و تا قبل از اون در چین موجود نبوده، که در زبان چینی میوه انار به اسم شیلیو در واقع نامیده میشه. این میوه همونطور که در ایران خیلی ارزشمنده و به نوعی به عنوان یکی از میوه‌های بهشتی در واقع به حساب میاد، شاید بشه گفتش که در چین هم داره همین ارزش و مرتبه هست.
در شروع برنامه خبری رو از کشور چین شنیدید. خواهش میکنم به تکرار این خبر توجه بفرمایید.
به گزارش رادیوی بین المللی چین، نشست گفتگوی تمدن‌های آسیایی روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 15 می در پکن و با سخنرانی شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین کار خود را آغاز کرد. سران کشورهای کامبوج، یونان، سنگاپور، سریلانکا، ارمنستان و مغولستان و همچنین مسئولان سازمان‌های بین المللی از جمله یونسکو در این نشست حضور دارند. نشست گفتگوی تمدن‌های آسیایی با عنوان تبادلات و هم‌آموزی تمدن‌های آسیایی و جامعه‌ای با سرنوشت مشترک با حضور جوانان، دانشمندان و مقام‌های دولتی 47 کشور آسیایی و دیگر کشورهای جهان و همچنین اعضای سازمان‌های بین‌المللی در پکن برگزار می‌شود. علاوه بر مراسم گشایش در این دوره از نشست، بیش از 110 رویداد شامل نشست‌های گوناگون، جشنواره فرهنگی آسیا و هفته تمدن‌های آسیا نیز برگزار می‌شود. وان کینگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر تبلیغات چین، بعد از ظهر روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 15 می در مجمع مبادله تجهیزات مدیریتی کشورهای آسیایی تأکید کرد که باید با تمرکز بر افزایش مبادلات و هم‌آموزی تمدن‌ها، ایجاد جامعه سرنوشت مشترک، افزایش مبادله تجربیات مدیریتی که دانش لازم برای توسعه مشترک کشورهای مختلف و نیروی محرکه فکری برای پیشرفت تمدن‌های آسیایی را فراهم کرد. و گفت سخنرانی رئیس جمهور شی در آیین گشایش این مجمع گفتگوی تمدن‌های آسیایی آینده زیبای یک آسیای صلح‌آمیز و همراه با شکوفایی مشترک و باز را ترسیم کرد و 4 پیشنهاد برای کمک به افزایش مبادلات و هم‌آموزی تمدن‌های آسیا را در بر داشت که خرد و اندیشه چین را برای ایجاد جامعه آسیایی با سرنوشت مشترک و جامعه بشری با سرنوشت مشترک به تصویر می‌کشد و یک منبع الهام مهم برای پیشبرد مدیریت کشور و تحقق شکوفایی و توسعه کشورهای آسیایی به شمار می‌رود. وی افزود با گذشت 70 سال از تأسیس جمهوری خلق چین و به ویژه پس از 18 کنگره ملی حزب کمونیست، چین در مسیر توسعه خود به دستاوردهای تاریخی رسیده و تغییراتی تاریخی در این سرزمین رخ داده است. چین همواره ضمن پایبندی بر اوضاع داخلی و مسیر توسعه خود با محوریت مردم، دستاوردهایش در مسیر توسعه را در اختیار همه گذاشته و بر اصلاحات به عنوان نیروی محرکه برای بسیج نیروی حیاتی نوآوری در سراسر جامعه اصرار ورزیده و با اجرای سیاست درهای باز توسعه کمک کرده و با تقویت و تکمیل رهبری حزب توسعه چین مدرن را از نظر سیاسی تضمین کرده است. این مجمع یکی از 6 مجمع نشست گفتگوی تمدن‌های آسیا است و نزدیک به 300 مهمان از 50 کشور و سازمان بین المللی در آن حضور دارند. آندریا بوچلی در جشنواره فرهنگ آسیا امشب هیچ کس نمی‌خواهد از اپرای توراندوت را اجرا خواهد کرد. بوچلی به عنوان دوست قدیمی طرفداران چینی بارها به چین سفر کرده است و بعد از ظهر روز سه‌شنبه وی در سالن تمرین استادیوم آشیانه پرنده پکن در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت که امشب هیچ کس نمی‌خواهد یکی از اپراهای مهم جهان است و شهرت بسیار دارد. وی بارها در چین این اپرا را خوانده و هر بار با واکنش گرم تماشاگران چینی مواجه شده است. این بار وی بار دیگر این اپرا را خواهد خواند. مهمترین تفاوت این است که سطح جشنواره فرهنگ آسیا بسیار بالاست و وی خواستین بار در رویدادی در چنین سطح شرکت می‌کند.
به پایان برنامه امروز مروارید شرق رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
من هم با شما خداحافظی میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز می شنوید. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. ممنونیم که شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید.
بسم الله الرحمن الرحيم
راديو ترتيل
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مقام کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان بیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
زیرشون تاپه، زیرشون تاپه، زیرشوی من تاپه. دیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه ای زرگی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.